سال بکنید بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هر سال ماه مبارک رمضان هست یا تموم شد، اونا لابد خواهند گفت که هر سال ماه مبارک رمضان هست. وقتی ماه مبارک رمضان هست، آیا لیله قدر بعد از پیغمبر هست یا نیست؟ یعنی بعد حضرت لیله القدر رخت بربست یا الان در هر سال لیله القدر هست؟ اونا لابد خواهند گفت که لیله القدر هست دیگه، مگه میشه ماه مبارک رمضان باشه لیله القدر نباشه؟ همون تا اینجا که آمدن از اونا سوال کنید لیله قدر که ملائکه نازل میشن با همه مقدرات، این مقدرات رو میارن که آکبند بسته، میارن که بسته ببرن یا میارن به کسی بدن؟ اگر میان با اون مقدرات که ببرن، خب چرا آوردن؟ تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. این کل امر برای چی میارن؟ میارن که ببرن یا میارن به کسی بدن؟ لابد خواهند گفت که میارن به کسی بدن. همون اون کس ماییم دیگه. کی اینجور زمین؟ روی زمین مهماندار ملائکه در شب قدر کیه؟ اینه که گاهی به صورت صدیق کبرا سلام الله علیه گفته میشه، گاهی هم عنوانی که نور واحدن. همون دیگه بیان به ما بدن دیگر. این روایت رو مرحوم کلین رضوان الله علیه فرمود شما با اینا احتجاج کنید که اینا میان برای چی میان؟ به کی میخوان بدن؟ کی روی زمین است که مالک عرض است به اذن خدا، به مهماندار فرشته هاست، به همه امور رو میگیره؟ بنابراین یه قدری که آدم جلوتر بره معاذ الله میگن اغراق شده، قلوب شده. اینطور نیست. ما اگر جریان عظمت الوهیت بشناسیم، اینا در برابر اون عظمت نامتناهی قابل قبوله. فهمود شما با لیله قدر استدلال کنید؟ خب لیله قدر اینه، اینا با اون علی حکیم در لیله قدر هر سال تجدید میثاق میکنن. اگر این که هست که فیها یفرق و کل و امر حکیم، اختصاصی به مسئله قرآن و آیات نده، مقدرات همه همین طور است. الحمدلله رب العالمین.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
ساعت 22:10 شب، اینجا رادیو معارف. آنچه شنیدید آنچه شنیدید بر کرانه نور بود، تفسیر سوره مبارکه دخان آیات اول تا ششم از زبان مفسر گرامی دانشمند ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی. در ادامه دعوت بکنم شنونده حدیث در گذر زمان باشید. حجت الاسلام مهدوی راد از تاریخ حدیث برامون خواهند گفت.
قال سألتو ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای آفریدگار مهربان هستی، ای که هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. سلامی به پاکی دل عارفان به شما گرامیان. خداوند پاک و بی انباز را سپاس می‌گوییم که بار دیگر توفیقمان داد با برنامه حدیث در گذر زمان در خدمت شما علاقمندان به علوم اسلامی باشیم. در این مجموعه برنامه می‌کوشیم به پیدایش، شکلگیری و سیر تطور حدیث و دانش‌های حدیثی بپردازیم. در برنامه‌های پیشین گفتیم به باور عالمان شیعی و شماری از دانش‌پژوهان اهل سنت، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نه تنها از کتابت حدیث در زمان خیش منع نکرده اند، بلکه مسلمانان را به حفظ، نشر و کتابت آن فرمان داده اند. دلیل‌ها و نشانه‌های فراوانی از اهتمام آن بزرگوار به کتابت حدیث وجود دارد. اساساً از آن رو که اسلام جهان شمول و جاودانه است، نمیتوان انتظار داشت که پیامرسان آن در ابلاغ آموزه‌های دین خیش در قالب حدیث فقط به مخاطبان خود در حال حیات خیش اندیشیده باشد و از رسیدن آن به مردمان امصار و اعصار بعدی باز داشته باشد. نامه‌هایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای کسان و سران سرزمین‌های متعدد فرستاده اند گواه این اهتمام است. گذشته از سیره رفتاری، در سیره گفتاری آن حضرت نیز نمونه‌هایی از اهتمام به نشر حدیث دیده می‌شود. از آن میان این روایت است که هر کس از امت من 40 حدیث در زمینه نیازهای دینیشان حفظ کند، خداوند عزوجل او را در قیامت فقیهی عالم برخواهد انگیخت. مهمترین پیام این حدیث اهمیت نشر حدیث است. در نظر داشته باشیم که وقتی قرار باشد هر مسلمانی تا روز قیامت با عنایت به این روایت خود را مسئول حفظ و نشر دست کم 40 حدیث بداند، انبوهی از احادیث در گستره زمانی در میان مسلمانان منتشر خواهد شد. تاریخ حدیث گواه است که بسیاری از اندیشه‌وران مسلمان به تشویق این روایت به گردآوری و نشر و شرح 40 حدیث روی آورده‌اند و ظهور پدیده اربعینیات در تاریخ حدیث ثمره همین دستور فرخنده است که از رهگذر آن شماری از معارف حدیثی تبیین شده است. استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه حجت الاسلام و المسلمین علی مهدوی راد در این بخش از برنامه به نقد و بررسی روایاتی می‌پردازند که در صحیح مسلم درباره منع کتابت حدیث نقل شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و موفق و معین. در سلسله گفتارهای پیشین ما به این نتیجه رسیدیم که حدیث و کتابت آن و نشر آن از سوی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مورد تأکید بوده است و پیامبر بر آن تأکید می کردن و نوشتن رو و ثبت کردن رو و نشر دادن رو اصل می دانستن. عالمان و فاضلان اهل سنت هم چنان که بارها اشاره کردیم در این سالهای اخیر به خاطر مشکلاتی که به وجود آمد و به اونها هم اشاره کردیم تلاش کردن که بر این نکته تصریح کنن. خب میموند منع خلفا که باید برای اون چاره اندیشی کنن. روایات تقریبا قابل توجهی به لحاظ کمیت از پیامبر نقل شده است که پیغمبر منع کردن از کتابت. در میان این روایت عالمان اهل سنت تصریح کردن که جز یک روایت هیچ کدام از اونها حتی حدود حجیت رو ندارن. راویان ضعیفن و بعضن وضاعن و به اون روایات نمیشود استناد کرد جز یک روایت. پس قاعدتا ما در بحث و مناظره اون چرا که خود اون بزرگواران قبول دارن که مورد توجه نیست و ارزش سخن گفتن ندارد اونها را وامی نهیم. پیشتر از آقای دکتر محمد مصطفی اعظمی، عالم و متفکر بزرگ اهل سنت، یاد کردیم که در کتاب بسیار بسیار عالمانش دراساتون فی الحدیث النبوی و تاریخ و تدوینه تصریح کردن که ولیس هناک حدیث واحد صحیح فی کراهیت الکتابه، هیچ روایت صحیحی ما در منع از کتابت از پیامبر نداریم جز روایت ابی سعید خدری. روایت ابی سعید خدری هم مهمش این است که در صحیح مسلم نقل شده، وگرنه اون را هم خواهیم گفت که به مشکلاتی برخورد میکند. عالم جلیل القدر دکتر رفعت فوزی هم نوشتن که بعد از بررسی مفصلی که همه روایات را آوردن، بعد نوشتن و علی هذا بنابراین هیچ کدام از روایاتی که گذشت سالم از ضعف نیست، همه اینها ضعیفن و قابل استناد نیستن جز یک روایت، و اون روایت متنش اینه: لا تکتبو عنی شیئن الا القرآن. گویا از ابو سعید خدری نقل شده است که گفتن که پیامبر فرموده است که از من جز قرآن را ننویسید و هر کس غیر از قرآن هرچه نوشته است اون رو تباه کند. فمن کتب عنی شیئا غیر القرآن فلیمحو. خب این روایت که قبلا هم بدان اشاره کردیم و حوالت دادیم که تفصیل بحث رو به نگاه حدیث شناسی اکنون بهش بپردازیم، ماجراش اینه. خب ما هر حدیثی را که بخواهیم با آن استناد کنیم، اولین مسئله سند آن است که باید از نظر استناد ببینیم قابل استناد هست یا نه. یک. دو، بعد از آنی که سند او برای ما محرز شد که از وقوعش اطمینان پیدا کردیم در حد ابزار حدیث شناسی که در اختیار ما هست، حالا به لحاظ فقه الحدیثی باید ببینیم چه معنایی دارد، بر آن مرادی که ما اراده کرده ایم دلالت می کند یا نمی کند. ما می خواهیم ادعا کنیم که اساساً این روایت از آن پیامبر نیست و بعداً جعل شده است. یک نکته لطیفی که دو تن از عالمان اسلامی بدان توجه دادن، یکی عالمی شیعی و دیگری عالمی سنی، در اینجا قابل توجهه و آن این است که خلیفه اول دستور احراق داد که حدیث رو بسوزانید، خلیفه دوم منع از کتابت کرد با نهایت شدت و توجیهاشون هم گفتن و ما به اون توجیهها خواهیم رسید. اگر حدیثی از پیامبر می بود و اگر سخنی از پیامبر می بود، وقتی که از خلیفه اول و دوم سوال کردن که شما چرا منع کتابت می کنید، می گفتن پیغمبر گفته است. این که به کلام پیغمبر استناد نکردن، معلوم شد همچه کلامی نبود است اصلا. مرحوم استاد آیت الله شیخ محمد باقر شریف زاده می نویسد: و عدم و استناد ابی بکر فی احراق ما کتب نفسه ولا عمر فی النهی عن الکتابه والامر بمحو ما کتب منه دلیل علی عدم صحت حدیث ابی سعید و روایات المعنی. اینا نشون میده که این روایت وجود خارجی نداشته. سبحان الله حمد لله و لا اله الا الله الله اکبر. آقای امتیاز احمد خان در کتاب بسیار مهم دلائل و توثیق المبکر لسنت النبویه، که حقیقتاً کتاب عالمانه است و من استادان و دانشجویان محترم رو توصیه میکنم این کتاب را بخونن، مخصوصاً چاپ دوم رو، چون از انگلیسی ترجمه شده و چاپ اولش مشکلاتی داشته، نوشتن: زد علا کل هازا ان هؤلاء الذين كانوا قد وقفوا في معارضه كتابه الحديث كانت لهم اسبابهم الشخصيه. همه اینایی که در مقابل کتابت حدیث ایستادن دلایل شخصی داشتن، دلایل دینی نداشتن. حتی الفاروق. چرا؟ چون اگر موضع دینی داشت به سنت پیغمبر و روایت پیغمبر استناد میکرد. از این که به روایت پیغمبر استناد نکرده، معلومش اصلا روایتی وجود نداشته. یه نکته است. نکته دوم این است که زید از ابو سعید متفرد در نقل این روایته. البته میدانم که عالمان اهل سنت گفتن که و ما هم گفتیم که تفرد دلیل مجعول بودن نیست، ولی دلیل ضعف هست. حمام ابن یحیی تنها کسی است که این روایت رو نقل میکند. نکته سوم که بسیار به نظر ما میرسد اهمیت دارد این است که معلوم نیست که این سخن از آن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است یا از آن خود ابی سعید. یعنی در میان عالمان اختلاف است که این حدیث مرفوع است به تعریف اهل سنت یعنی منسوب به پیغمبر، یا موقوف است یعنی منسوب به صحابه است که خود ابو سعید باشد. آقای مصطفی اعظمی نوشتن مع ما فیها من خلاف فی وقفها و رفعها، اختلاف است که این مرفوع است یا موقوف. یعنی روایتی دارید که میگوید حدیث را ننویسید مردد الوقف و رفعه. حدیث های فراوانی دارد که میگوید حدیث را بنویسید مسلم الرفعه، یعنی قطعا منسوب پیغمبره. این دوتا تعارض میکنن، وقتی تعارض کردن اون مردد می افتد بر اساس اون چه که در اصول اهل سنت وجود دارد، و این رو ما از منابع مهم اهل سنت نقل کردیم، از کتاب بسیار مهم الاعتبار فی الناسخ و المنسوخ من الآثار، که بعد از آنی که این تعارض را گزارش کرده است نتیجه گرفته است که حدیث ابی سعید موقوف علیه یا مردد وقفه و رفع، فلا یصح الاحتجاج بهی. خب این از نظر سند، از نظر سند برای ما مشکل داره و اهمیت نداره.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اکبر.
آمدیم به متن، یعنی میگوییم سلمنا به نکاتی که تا کنون در سند گفتیم و از صدور آن مطمئن نشدیم و در صدورش متردد بودیم، حالا فرض میکنیم که صدورش قطعی. حالا این معناش چیه؟ آیا واقعا معناش اینه که حدیث رو ننویسید؟ تنها کسی که این روایت رو آورده است و اهمیت دارد، چون خودشون گفتن اونای دیگه اهمیت ندارن، مسلمه. مسلم در صحیحش این روایت را آوردن، یک باب به آن اختصاص دادن. این باب هیچ حدیثی جز همین حدیث ندارد. عنوان باب را چی گذاشتن؟ به تعبیر علما ترجمه الباب چیه؟ عنوان باب چیه؟ باب تثبت فی الحدیث، عناوین اجتهادات محدثان است. یعنی آقای مسلم از روایت ابی سعید بابی برای آن گشوده، غیر از همین روایتی ندارد. متنم این رو نوشته. نتیجتاً چجور معنا کرده؟ اینجوری: لا تکتبو انی شیئن غیر القرآن مع القرآن، فمن کتبه انی غیر القرآن مع القرآن فلیمحو. مفهومش چیه؟ من کتب عنی شیئا غیر القرآن لا مع القرآن فلیبقا، یا بماند یا بنویسند اما نه همراه قرآن. یعنی نهی پیامبر از عدم کتابت همراه قرآنه، نه مستقلن. قرینه دوم برای این که فهم آقای مسلم دقیقه و درسته اینه که گفتیم بعضن این را موقوف به خود ابو سعید دانستن و گفتن که ابو سعید خودریس که میگوید ننویسید. خب گاهی از ابو سعید سوال کردن که حدیث برای ما بنویس، از او خواستن که سخنی از رسول الله برای ما بنویس. میگوییم اگر این کلام را ابو سعید از پیامبر نقل کرده بود، اگر این موضع و دیدگاه خود ابو سعید بود، قاعدتاً باید میگفت نمی نویسم چون پیغمبر گفته است ننویسید، نمی نویسم چون مبنایم این است که ننویسید، اما این را نگفته ابو سعید. ابو سعید گفته لا نکتب کن ولا نجعلها مصاحف، من نمی نویسم و آن را در حد قرآن قرار نمی دم، یعنی کنار قرآن نمی نویسم. نتیجه می گیریم که تنها حدیثی که به نظر اون بزرگواران استوار است در کتابت حدیث ابو سعید خدری است. این حدیث سندن استوار نیست، بر اساس قرائن صدور نیافته است، بر فرض صدور به لحاظ فقه الحدیثی تردید در معنا وجود دارد، بلکه یقینا معناش چیز دیگری است، در حد احتمال هم باشد اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. نتیجه میگیریم که هیچ سند شرعی بر عدم کتابت وجود ندارد. تا به بحث‌های بعدی برسیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان.
گرامیان، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه حدیث در گذر زمان سپاسگزاریم و در این بخش از برنامه توجهتان را به سخنان حجت الاسلام غلام علی در معرفی طب الرضا علیه السلام یا رساله ذهبیه جلب می‌کنیم.
میراث مکتوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این برنامه هم با یکی دیگه از کتاب‌های حدیثی شیعه انشاءالله آشنا میشیم. عنوان این کتاب طب الرضا علیه السلام هست. کتاب طب الرضا رو بارها و بارها برای ما شیعیان یاد کردن و نام بردن و به گوش ما آشناست. از کتاب طب الرضا با عنوان الرسالة الذهبیه یعنی کتاب طلایی هم یاد شده. انتساب این کتاب به امام رضا علیه السلام هست و در مورد اینکه چی شد امام رضا علیه السلام این کتاب رو نوشتن مطالبی گفته شده. قبل از این در مورد عنوان الرسالة الذهبیه هم که یعنی کتاب طلایی این نکته رو بگم که بعد از نگارش این کتاب توسط امام رضا، مأمون خلیفه عباسی دستور دادن که این کتاب رو با آب طلا بنویسن و به همین دلیل این کتاب به رساله ذهبیه یعنی کتاب طلایی مشهور شده. این که چه شد این کتاب تدوین شد و به تعبیر دیگه انگیزه نگارش این کتاب چی بودش، طبق نقلی که راوی این کتاب یعنی محمد ابن جمهور بیان کرده اینه که روزی در مجلس مأمون جمعی از دانشمندان و پزشکان و بزرگان علمی و فلاسفه عصر حضور داشتند و بحث‌های علمی به سمت و سوی مباحث پزشکی رفت. وقتی که بحث پزشکی مطرح شد، پزشکان حاذق و مشهور زمان که در جلسه حاضر بودند، هر کدومشون مطلبی رو بیان کردند. در این جمع امام رضا علیه السلام سکوت اختیار فرموده بودند. مأمون از فرصت استفاده می‌کنند و امام رضا رو هم به بحث در مجلس دعوت می‌کنند. امام رضا علیه السلام امتنا می‌ورزن و بیان می‌کنن که نه، الان وقت این نیست که من صحبت بکنم که انه. مأمون از حضرت پرسیدن شما در مورد این مسائل پزشکی نظرتون چی هستش؟ آیا شما مطلبی هم در این مسائل دارید که برای ما بیان بفرمایید؟ امام رضا فرمودند من هم در این باره تجربیات و اطلاعاتی دارم که بر اثر گذشته زمان و آزمایش‌های گوناگون به صحت و درستی اونها یقین کردم. علاوه بر این بر دانش‌های از گذشتگان هم دست یافتم که انسان نمیتواند آنها را نادیده بگیرد. یعنی من از علوم قدیم هم اطلاعاتی دارم و نمیشه انسان به اونها بی‌توجهی بکنه. و بعد خود امام رضا فرمودند که به امید خدا در این باره من کتابی رو مینویسم و در اختیارتون قرار میدم. مأمون از این فرمایش امام خوشحال شدن و سفرشون رو از توس و اون منطقه‌ای که این جلسه برپا بود ادامه دادن و به سرزمین بلخ میرن. در سرزمین بلخ که مرز کشور اسلامی در اون روزگار بوده، ظاهراً مریضی هایی در بین سپاه مأمون شایع بوده. رو همین حساب مأمون نامه می نویسه به امام رضا و درخواست می کنه که اون کتابی رو که در مورد مسائل پزشکی می خواستید بنویسید الان وقتش است. و امام رضا علیه السلام نیز این کتاب طب و رضا، یعنی پزشکی از دیدگاه امام رضا، رو همون زمان تدوین میکنن. حالا اینکه این کتاب امروزه به دست ما رسیده و دقیقا همون کتابی هست که امام نوشته یا نه و مطالبی در این مورد هست که مورد اختلاف بعضی از بزرگان و علمای ما بوده و هست، و همچنین در مورد خود شخصیت نویسنده یا راوی این کتاب که محمد ابن جمهور هست، گفته های مختلفی در بین رجالیان ما پیش اومده. محمد ابن جمهور یک راوی علاقمند به امام رضا هست که از مدینه همراه امام میاد به شهر طوس و خراسان و در زمانی بوده که آخرهای عمرش هم بوده، از سنین بالایی برخوردار بوده، ولی متاسفانه در بعضی از متون ما تضعیف شده. هرچند این متن الرسالت الذهبیه یا طب الرضا سند دیگری هم داره، راوی دیگری هم داره که اون راوی از جهاتی مورد تأییده و این مشکلات این سند رو نداره. به هر تقریب کتاب طب الرضا که در اختیار ما هست، مجموعه ای از مباحث پزشکی هست که از نگاه امام رضا مطرح شده.
یا من اسمه دوا، یا من ذکره شفا، یا من طاعته غنا، یا من طاعته غنا، یا من اسمه دوا، يا من ذكره شفا، يا من طاعته غنى، يا من طاعته غنى، يا من اسمه دوا، يا من اسمه دوا، يا من ذكره شفا، يا من ذكره شفا، من طاعته غنى، يا من اسمه دواء، يا من ذكره شفاء، يا من اسمه دواء، يا من ذكره شفاء، يا من طاعته غنى، يا من طاعته غنى، يا من اسمه دواء، يا من ذكره شفاء، يا من طاعته غنى، يا من طاعته غنى.
امام رضا علیه السلام در آغاز این کتاب بدن انسان رو به یک مملکت تشبیه می کنند و می فرمایند قلب این بدن همون حکم پادشاه رو برای مملکت داره و رگ‌هایی که در بدن وجود داره اینها نظیر همون کارگرانی هست که در یک کشور دارن کار می کنند و دست و پا و دوتا چشم و لبها و زبان و گوش و دیگر موارد اینها یاران این پادشاه هستند و معده و شکم و سینه گنجینه های این پادشاه که در بدن هستش و همون قلب هست، اینها حکم گنجینه رو دارن. بعد در مورد چگونگی و مقدار خوردنی ها و آشامیدنی ها اشاره هایی دارن و حتی دستور تهیه یک نوع شربت رو هم امام رضا در کتاب طب الرضا بیان داشتن. مطالبی در مورد دستورات بهداشت عمومی که برای سلامتی جهاز داخلی و نکاتی در مورد رعایت بهداشت مسافر و نظایر اینها، مطالبی رو امام بیان کردند که از جهاتی این کتاب رو بسیار جذاب و زیبا و خواندنی کرده. در پایان این مجموعه هم در مورد مراحل عمر و شیوه صحیح حجامت، فست و موارد دیگری رو که مربوط به نیازهای بشری انسان هست در کتاب طب الرضا امام رضا علیه السلام مطرح کردند. این کتاب بارها و بارها در ایران به فارسی ترجمه شده و بارها و بارها هم به چاپ رسیده. انشاءالله در برنامه بعد با یکی دیگه از کتاب‌ها